أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن
الرحيم. بحث مرحوم علامه عظام الله در انواع تحدي قرآن الكريم به تحدي به عدم اختلاف در قرآن رسیده، چون که یکی از اموری که قرآن کریم یکی از مواردی که قرآن کریم به آن تصریح می‌فرماید جنبه عدم اختلاف در قرآن است، که البته با تدبر در آیاتش انسان به عدم اختلاف در آیاتش پی می‌بره، که اگر از ناحیه غیر خدای متعال بود حتما این اختلاف در آن مشاهده می کردن. می فهمن که در مقام بیان این خصوصیت، انسان در این عالم که قرار گرفته است به لحاظ خصوصیت تدریجی بودن این عالم و اینکه انسان هم محکوم قانون تکامل و تحول در این عالم است، مدرکاتی که دارد در طول زمان این مدرکات یکسان نیست. بعضی از مدرکاتی که در سنین اول عمرش داره با اون مدرکاتی که در سنین وسط یا اواخر عمرش داره اینها خیلی فرق بکنند، چون مدرکات اول سنین عمرش خیلی ساده مبهم، لیکن در اثر ارتباط بیشتر با این عالم و دقیق تر شدن قوای دراکش، آگاهی هاش از این عالم بیشتر میشه، لذا مدرکاتش دقیق تر میشود. همچنین از سایر اموری که برای انسان هست، مثل کارهایی که انجام میده، یک کاری که در سنین اولش انسان انجام میده خیلی ساده تر است تا کاری که در سنین بعد انجام میدهد. این هم باز برمیگره به نوعی از اختلاف در درک، که درکش نسبت به این عالم، شرایط این عالم، تأثیر تأثیرات این عالم قوی تر میشه و چیزی رو که میسازد با اون درکی که از محکم شدن مصنوع به دست میآورد اون درک قوی تر میشه، لذا موجب میشه مخترعاتش دقیق تر بشود. همونطور که هم مخترعات انسانی در طول تاریخ این گونه است و هم مصنوعات احال مصنوعاتش که از اونها استفاده ضروریاتش رو میکنه. یک خانه که میخواد بسازه، ببینید که از خانه های به حال برگ درخت و چوب درختان و اینها شروع شده تا این خانه هایی که به نظر خودش ضد به حال گلوله و ضربه و امثال. به هر حال اگر کتابی هم که یک انسان می نویسد در طول زمان مطالبی که بعداً کشف میکنه با مطالبی که اول کشف کرده و نوشته با هم دیگه مختلف نه، اما قرآن کریم چون محصول فکر بشری نیست، محکوم قوانین عالم ماده نیست. در طی 23 سال نزولش مطالبی که در اول نزول آمده با مطالبی که در وسط نزول و آخر نزول آمده است اختلاف تناقضی نداره که یکی دیگری رو به هر حال از بین ببره. بله، اختلافی که به هر حال از لوازم طبیعی سخنان است در بعضی از معارف، اون اختلاف امکان داره، مثل اختلاف به مطلق و مقید، عام و خاص در القاء قوانین در حال عملی، یا اختلاف در طرح معارف به لحاظ سطوح مختلف درک کنندگان. اما این اختلافی نیست که با همدیگه تنافی داشته باشیم، یکی دیگری رو از بین ببره. همش حق یک محور رو دلالت میکنه، مثل معارف توحیدی مثلا، اما یکیش ساده تر بقیهش در حال دقیق تر هست. بعد اشکالاتی در این بین هست، اگر به هر حال شما ادعا میکنید که اختلافی نیست، پس این اشکالاتی که در رابطه با تناقضات قرآن بعضی ها آمدن نوشتن چیه؟ اگر به هر حال تناقض نداشت مستشرقین نمی رفتن سراغ آیات متناقض قرآن کنید. ایشون حال که ما هم تو این کتاب اشاره میکنیم، تو کتب تفسیری هم اشاره شده به این حرف ها، اما خوب اگر دقت کنیم این اشکالات در اثر پی نبردن به معارف قرآنه. خود قرآن هم میفهمد که تدبر اگر کسی بکنه اختلاف نمیبینه. در اصل عدم تدبر در آیات قرآنی ظاهرش رو میبینه، با این ظاهر مخالفت داره، مخالفت تباینی. تو مخالفت چند جور دیگه، اونی که قرآن کریم ادعا میکنه درش نیست مخالفت تباینیه، که این مفاد با تمام معناش با این آیه با تمام مفادش با همدیگه 100% ضدیت داشته باشه. از زمان امیرالمومنین علیه السلام شخصی آمد خدمت آن حضرت، در کتاب هم هست، مطرح میکنه در توحید صدوق، یا من حال مطالبی تو ذهنم میرسه از آیات قرآنی به نظرم اینها با همدیگه متناقضه، حضرت میفرمان که مطرح بکن. خیلی مطرح میکنه، بعد حضرت که بیان میکنه یکی یکی مبروشن میشه، باید معلوم میشه برای تدبر نکرده آیات رو. یه جا مثلا میفهمد الله یتوفی الانفسین موتها، در یه جا میفهمد تتوفاهم الملائکه. خب این به حسب ظاهر وقتی خوب تدبر نکنه این خیال میکنه که با همدیگه تنافی داره، توفی حق و توفی ملائکه. اما اگر روشن بشه رابطه موجودات با حق تعالی چه رابطه ایه؟ رابطه وجودیشون و رابطه شؤون وجودیشون. خب اینجا دیگه تنافی نمیمونه. حضرت تقریبا بیان میکنن که این عدم تنافی مبتنی شد این که ما اینها رو در طول یک دیگر ببینیم. اگر در عرض یک دیگر ببینیم، بله دو تا فاعل عرضی دو تا فعل دارند در عرض هم مثل بنده و شما، اما دو فاعل طولی یک فعل دارند و نمونه هاش هم داریم که به هر کدام هم ما فعل رو نسبت میدیم. میگیم قلم نوشت، دستم نوشت، من نوشتم. اینجا نوشتن یک عمله، اما هم به قلم نسبت میدیم، هم به دست، هم به من. هر سه صحیحه، تناقضم نیست چون در طول هم هستن. به هر حال حالا عنوان مثال عرض کردیم و هر کس این چنینه. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام اون فیلسوف کتابی نوشته بود مخفیانه خلاصه عنوان تناقضات قرآن و حضرت یکی از شاگردانش رو میخواد و میگه میتونی در اندرون استاد اندرونی وارد بشی و هر حال تو هم طوری بشی که اثرش رو بهت بگه. حضرت راه بهش نشون میده، اینجوری برو، کم کم بهت اعتماد میکنه و تو در اندرون راه میده و الان از این منویاتش تو رو باخبر میکنه. اگر به هر حال خبر دار شدی و مطرح کرد، یه احتمال کنار خلاصه کارش بده که وقتی گفت این آیه متناقضه با این آیه است، اش بگو احتمال نمیدی گوینده این سخن خلاف آنچه که تو فهمیدی اراده کرده باشه. همین رو بگی کافیه. خودش به هر حال حق طلب عاقل متنبه میشه و میره سراغ حقیقت. همین کارو میکنه و بعدش هم متوجه میشه این کلام از کجا صادر شده. این اشکال مال خودت نیست، از جای دیگه است. و همین که بله امام حسن علیه السلام فرموده است و میفهمه که نه اشتباه کرده، همه نوشته هاشو یا میسوزونه یا میره توی بعد این چنینه. در اصلا عدم تدبر ممکنه یه چیزهایی به چشم بیان، بعدشون با یه جمله ختمش میکنن این شبهه رو، میفهمن که این شخص میگه که آقا شما پیروب هستی، به حال شیفته هستی، این اشکالاتو نمیبینی، بلا اشکال داره. ایشون خواهند که اگر چشم محب متهم باشه، چشم خلاصه مبغض متهم داره که کسی کینه داره، در معرض اتهام بیشتر است که این عیبها رو پیدا بکنه. نه شما که حالا ادعای بغض میکنی نتوانستی عیب پیدا بکنی. اگر مردی عیب پیدا بکن، بیا مطرح بکن که ببینیم که آیا واقعا عیبه یا اینکه همین فقط ادعا. حالا تحدی القرآن به عدم الاختلاف فیه، فقط تحدی ایزان به عدم وجود الاختلاف فیه. قال تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب جزئیات آیات، آیه خوب مطلب رو ما نشون میده که اولا تدبر لازمه و ثانیا با تدبر میفهمیم اگر از ناحیه غیر خدای متعال باشه اختلاف کثیر خواهد بود و این اختلاف هم اختلافیست که مفاد و مقصود گوینده رو نابود میکنه. یعنی فإن من الضروري أن النشأة المادة والقانون الحاكم فيها قانون التحول والتكامل. نشأه این نشأه نشأه ماده است و قانونی که حاکم در اون است قانون تحول و تکامل است. فما من موجود من الموجودات التي هي اجزاء هذا العالم الا وهو متدرج الوجود متوجه من الضعف الى القوه. وجود تدریجی داره از ضعف به قوت و از نقص به کمال. ذاتش و جمیع شونش، حالاتش، مقدارش، کیفیتش، شکلش و امثال اینها و فی و جمیع توابعه و لواحقه من الافعال و الاثار و من جملتها از جمله این موجودات این عالم انسان است که لایزال یتحول همواره در حال تحوله و یتکامل فی وجوده و افعاله و آثاره. التی منها اون آثاری که از اون آثار است، آثاری که به واسطه آن با فکر و ادراک به آن میرسه، کارهایی که فعل در آن دخالت داره، ادراک در آن دخالت داره. فما من احد من واحد منا الا و هو یرا نفسه کل یوم اکمل من امس. این امر مسلمی، هر کسی خودشو کاملتر از دیروز میبینه از جهت تکوین، نه از نظر به هر حال روحیات. و لا یزال یعصر فلحین ثانی به دست میاره در زمان دوم علا سقطات فی افعاله، که افعالش یک افتادگی هایی داره، یه نواقصی داره. و اثرات فی اقواله، لغزش هایی در اقوالش هست. استادت منو فلحین الاول، که از او در زمان اول صادر شد. هذا امر لا ينكره من نفسه انسان ذو شعور و هذا الكتاب جاء به النبی صلی الله علیه وسلم نجوما و قرأه على الناس قطعاً قطعاً في مدة 23 سنة في احوال مختلف، حالات مختلفش. این حالات مختلف تأثیر در کلامش نگذاشته، در جنگ، در صلح، در آرامش، در فقر و شرایط متفاوته. فی مکه و المدینه، فی اللیل و النهار، و الحضر و السفر، و الحرب و السل، فی یوم الاسره در تینا، و فی یوم الغلبه در اون روزی که در جنگ بدر رو اینها غلبه کردن، و یوم الامن و یوم الخوف، و لالقاء المعارف الالهیه و تعلیم الاخلاق الفاضله و تقنین الاحکام دینی فی جمیع ابواب الحاجه. اینجا چاپ جدید چیزی نداره، همینه، همه چاپا من. احتمال دارم این یه نقصی رشته باشه. ولی القا به هر حال معارف الهی را، اخلاق فاضله را، تشریع احکام دینی را در تمامی نیازمندی های انسان بیان کرده است. ولی لا یوجد فیه ادنا اختلاف فی نظم متشابه، در نظم شبیهش که نظم آیات شبیه هم است، که از قرآن گرفته، کتابا متشابه هم. این کتاب کتاب متشابه است. مسانیه، اسانی یعنی به یک دیگر معطوف است، آیه به آیه دیگر معطوفه، که همون تأکید بر عدم اختلافه. ولم یقع فی المعارف التي القاها بل اصول التي اعطاها اختلاف به تناقض بعضها مع بعض و تنافی شیء منها مع آخر. خب این متشابه مثانی هم معنی مثانی نیه. فل آیتو تفسر الآیه، آیه آیه دیگر رو تفسیر میکنه. عطف نظر مثانی از سنیه سنیه عطف نظر داره. البعض یبین البعض و الجمله تصدق الجمله، کما قال علی بن ابی طالب ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض در نحس البلاغه. ولو کان من عند غیر الله لاختلف النظم فی الحسن و البهاء، در زیبایی اختلاف دان کرد. و القول فی الشداقت و البلاغه، سخنش در بلاغت و شداقت و بلاغت تقریبا یکی، اینها اختلاف دان کرد. وقتی که خب خود ماها اینجوری نمیگیم، آدم های خیلی قوی هم در حال ناراحتی بر فکرش به هم ریخته است، سخنش به گونه دیگه است، در حال راحتی و آسایش به گونه دیگه است. اما از قرآن کریم این چنین نیست. و المعنا، معنای او از حیث فصاحت، فساد و صحت، و از حیث محکم بودن و متانت، اینها فرقی نکرد. فان قلت هذه مجرد دعوا، این یک صرف ادعاست، لا تتکی علی دلیله، فقط اخذ علی القرآن مناقضاتون، مناقضاتی گرفته شده و اشکالاتون، جمع ربما ان الف فی تألیفات، تألیفاتی در این رابطه نوشته شده. به هر حال اینطور نیست که مطالب مثلا بعدیشون تکامل یافته مطالب قبلیشون نباشه. مولا صدرا با اون عظمت میگه من یه مدتی طرفدار اصالت ماهیت بودم، بعد متوجه شدم دست بردستم. من کتاب منظومه رو ظاهرا مرحوم حاج مولا هادی 20 سال نوشت. خب بعد از مطالبش با فضل دیگه یک تنافی داره. به هر حال نظام این جهان نظام تدریجی، اقتضای نظام تدریجی تکامله، اما اونی که قرآن کریم در اول نزولش نازل شده و مطالبی رو که بیان میکنه این مطالبی است که در حال اینه از نظر محتوا اگر خوب دقت بشه به بیان دیگری، مثلا بیانات در حال جلوه هاش مختلفه، اما اون هدفی که میخواد بیان بکنه اون هدف یکیه. و هیه اشکالاتون تفضیلیتون ترجو الى قصورهی فی جهات البلاغه، این اشکالات اشکالات لفظی است که رجوع میکنه به اینکه قرآن کریم قاصر است در جهات بلاغتش. و مناقضات معنویه تعود الى خطائهی فی آرائه، هم اشکال لفظی است و هم مناقضات معنوی است که در آرائش قرآن کریم نعوذ بالله خطا داره و انذاره و تعلیماته. فقط اجاب انهن مسلمون، مسلمین هم اونن جواب دارن اما جوابشون قانع کننده نیست. به ما لا ینجو فی الحقیقه الا الى التعویلات، آمدن تعویل کردن آیات را. علتی یحترز و هل کلام جاری الى سنن الاستقامه و ارتضاء الفطره السلیمه، که احتراز دارد این تعویلات را، کلامی که بر سنت استقامت و به گونه ای که فطره سلیم خشنود بشه بر او جاری شده باشن. قلت ما اشیر الیه من المناقضات و الاشکالات موجودتون فی کتب تفسیر، این اشکالات در کتب تفسیر آمده و غیرها ما عجبات ها و من ها زن کتاب. فل اشکالو اقرب الى الدعوه الخالیت عن البیان، فقط اشکال میکنه اما به چه بیانی؟ نه دیگه بیان رو دیگه ذکر نمیکنه، صرف یک ادعایی که این اشکال نیست. شما نمونه شو بیان بکن که این مناقضات کجاست، تو ما نشون بدیم که آیا مناقض هست و لا تکادو تجدو فی هذه المؤلفات التي ذكر عن مستشکل شبهتون اوردوها او مناقضتون اخذوها، یافته می شود در این مؤلفات که ذکر شده شبهی که وارد کرده باشن یا مناقضی که گرفته باشن، الا و هی مزگاتون فی مصفوت المفسرین ما اجوتها فا اخذو الاشکالات و جمعوها و لتبوها و ترکو الاجربه و احملوها، دیگه جوابها رو ذکر نکردن. ایشون یک جواب میدن و اون این که و نعم ما قیل لو کانت عین الحب متهمه، اگر چشم محب متهم است که نمیتونه عیوب رو ببینه، فعین البغض اولا به تهمه، چشم مبغض سزاوار تست به متهم بودن. به این معنا که به هر حال اگر محب متهم است به اینکه عیوب رو نمیتونه ببینه و ذکر بکنه، مبغض عیوب رو میبینه باید ذکر کنه دیگه، آنجا ذکر نشده. از عدم ذکر عیوب به طور مستدل این کشف میکنیم که این خیال عیب است نه واقع عیب. فان قلت فما تقول، حالا اشکال دیگه این که در نسخ شما چی میگید، اگر تناقضی نیست پس نسخ هم نباید بشه. حال که نه، خود قرآن میخواد که نسخ هست و خودش هم نشون میده در اون آیاتی که میخواد نسخ بکنه تقریبا یک علامتی میگذارد که این حکم ممکنه برگردن. چه اشکال داره یک حکمی از اول محدود باشه؟ اگر حکم از اول نامحدود باشه، جلوگیری از او نشان دهنده این است که حاکم اختلاف در علمش پیدا شده. چون ماها که نسخ میکنیم، چون برامون علومی عارض میشه، علممون کامل میشه، مصالح بالاتر رو درک میکنیم، بعد منصرف میشیم از این کلامی که گفتیم. خب خدای متعال اگر این کلام از نای خدای متعال است که عالم علمش مطلقه، نباید نسخی باشه. خب اگر خودش نشون نمیداد نسخ را، که نسخ چیه، منسوخ چیه، خب این حرف شما درست، اما از اول خودش نشون داده جواب بینه. فان قلت فما تقول في النسخ الواقع في القران، خودش هم تصریح کرده و قد نص علیه القران نفسه في قول ما ننسخ من آیه او ننسها، یا رو به فراموشی می‌گذاریم، نعت به خیر منها او مثلها، و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل، تبدیل بیان کرده. و حل النسخ الا اختلاف في النظر، نسخ همون اختلاف در نظر دیگه، طرف نظرش برمیگرده نسخ میکنه، میگه برگشتم از این حکم. مثل قوانینی که جعل میشود در حکومت ها، لو سلمنا انه لیس من قبیل المناقضه فی القول، اگر بگیم از قبیل مناقضه نیست، به هر حال اختلاف در نظر هست، تکامل در نظر هست. قلت ان نسخ کما انه لیس من المناقضه فی القول و ظاهرون، نه نقض در قول است، کذالک لیس من قبیل الاختلاف فی النظر و الحکم، از قبیل اختلاف در نظر و حکم نیست، و انما هو ناشن من الاختلاف فی المصداق، نسخ ناشیش از اختلاف در مصداق، از چه جهه؟ من حیث قبوله انطباق الحکم یوما لوجود مصلحت فی، حکم منطبق میشه یک روز به خاطر اینکه مصلحت داره، یک روز منطبق نمیشه چون مصلحت عوض شده. و عدم قبول اهل انتباه یا من آخر لتبدل المصلحه من مصلحت اخرى توجب حکم آخر. و من اوضح الشهود على ان هذا، على هذا که معنای نسخ اینه، حالا که اصلا آیات منسوخه قرائن لفظی داره که عوض میشه، قرائنشو ایشون میفهمن، ان الآیات المنسوخه الاحکام فی القرآن منسوخه الاحکام فی القرآن، خب آیات منسوخه مربوط به حکم میشه، نه هر خلاصه معرفتی از معارف، یه معرفت اخلاقی رو بیان میکنه اون نسخش کنه، یه معرفت اعتقادی رو بیان میکنه اون نسخش کنه، یا مثلا یه کلامی بگه ای من اشتباه کردم، یه قضیه تاریخی بگه بگه من اشتباه کردم. نسخ در اون جهان نیست، نسخ در احکامه، وقت اون هم مقتضیتاً به قرائن لفظیه، تومی الا ان الحکم المذکور فی الآیه سینسخ کقوله تعالی، واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم ف پس فشهدو علیهن اربعتا منکم، چهار شهید بگیرید بر علیهن. فان شهدو فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اونا در خانه نگه دارید یا این که برای خدا یه راهی برشون بیامره. این یجعل الله لهن سبیلا خودش نشون میده که ممکن است این حکم اصلا نسخ بشه که حبسش نکنی، هر حال اعدامش کنی که زودتر. و امثال اینها. انظر میفهمند که الی تلویح الذی تؤتیه الجملة الأخیرة، این اشاره که جمله اخیره داره، او یجعل الله لهن سبیلا، خود خدا این خلاصه حکم باز گذاشته که این سبیل رو هم باید پیامبر بیان بفرماید. در آیات دیگر فرموده که ما آیات رو بذاریم لنگه تو باید بیان بکنی. و که قوله تعالی ود کثیر من اهل الکتاب، عده از اهل کتاب دوست دارن که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن تا حد که فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره، شما در گذرید از این اهل کتاب تا اینکه امر الهی بیان. همیشه تشکیل شد، به هم پیوستگی پیدا کردن، قوایی پیدا کردن و حکم جهاد اینها آمد. حیث تم عمل کلامه به ما یشعر به ان الحکمه معجلون، تمام کرده از کلام رو به این که برای این حکم مدت دارن. خب بنابراین نتیجه این که اون اختلافی که ناشی از ترشحات مغز بشری است در یک کتاب، این در قرآن کریم نیست و هیچ یک از معارفی رو که القا میکنه دارای تناقض و ضدیت با هم دیگه نیست. این نشان دهنده این است که ساخته فکر بشر نیست و معجزه است. خب یکی دیگه از موارد اعجاز قرآن که ایشون این مقدار مفصل‌تر در این رابطه بحث می‌فرمایند، آخرین مورد به هر حال تحدی قرآن به بلاغت است که این یه مقداری مسئله مهمیه. بلاغت مربوط عمدتاً به لفظ میشه، چینش لفظ میشه. سخنگو کلامش رو به گونه ای بریزه که بتواند اون منویاتش رو اونطور که هست، اونطور که در نظر داره برسانه، با یک الفاظ در حال منظم و مرتب که نه الفاظ کم باشد از معانی و نه معانی کم باشد از الفاظ، به گونه ای که در حال نظام سخن پیوستگیش به هم نخوره و به مقتضای مقام سخن بگه. بلاغت و فصاحت و بلاغت هر جا که سخنی گفته مقتضای مقام رو کاملا در نظر بگیره و مخاطب را مجذوب کلامش بکنه. خب این قرآن عربیه، چطور می شود که کلامی که مانند بحث به ظاهر کلام بعضی از انسان هاست این جنبه اعجازی داشته باشه؟ یا باید به گونه ای باشه که از جاهای دیگر لفظ آورده باشه؟ خب این اگر از الفاظی استفاده کرده باشه که مأنوس بشر نباشه و این بشر چگونه پی به اعجازش ببره. اخری نفهمه چگونه پی به اعجازش ببره. بنابراین ناچار قرآن کریم از همین الفاظ و جملاتی که عرب خالص استفاده میکنه و استفاده بکنه. پس این چه اعجازی در این جهت هست با اینکه افراد عادیه عرب هم توان چنین سخنانی داره؟ به هر حال ایشون میگن که جنبه اجازه در کلام این سه جهته که این سه جهت باید با همدیگه باشه و در قرآن کریم هست و به گونه ایست که غیر به هر حال فکر الهی که از اونجا نازل شده باشه این سه جهت رو نداره. حالا یکی دو جمله‌شو بخونیم. وقد تحدى القرآن بالبلاغة كقوله تعالى ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. ده سوره مثل خود این قرآن چینشی که داره بیارید. در آیه بعدی میاد که یک سوره بیارید. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. همه رو برید دعوت بکنید که بیارند. فإن لم يستجيبوا لكم اگر نتوانستن فعلم انما انزل به علم الله. چنین تعبیری خیلی تعبیر سنگینیه، مبارزه شدیدی میطلبه. و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. خب این در مکه هم نازل شده، هنوز به مدینه نیومدن که مخلوط شده باشه. مدینه مخلوط هستی که عرب با یهود و زبان عبری و سریانی و امثال اینها، عرب خالص و همم عمدتاً هم از مشرکی. و قول این که حالا هم یقولون افتراخ قل فعتو به صورت مثلهی ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. بعد نهارم که بلکه از زبو از که اینو نمیتونن بیارن، چون نمیتونن بیارن کذب و تکذیب کردن. به مالم یوهی تو به علمه. اما خب هشدار میده ولما یعتهم تعویلو. اما هنوز تعویل قرآن نیومده. اگر تعویل قرآن بیاد دمار روزگار اینها در میاره. ولی آیتها ایزن مکیه و فیهت تحدی به نظم و البلاغه. یعنی مثلهی چون نمودار ظاهری قرآن نظم و بلاغته. اون مسائل دیگرش مخفی تره. مثلی تنها به نظم و بلاغت نیست، اما چون ظهور اولیه کلام در نظم و بلاغت ایشون رو این تکیه میکنن. بعد فن ذالک و شأن و ظاهر من شؤون العرب المخاطبین بالآیات یومئذ. حالا دنبالش ان شاء الله. بسم الله.